خير نفسه المعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در رابطه با اسرار ستر عورت بود. فرمودند که همینطور که در ظاهر باید برای رسیدن در محضر حق لباس من طوری باشد که عورت هامون رو بپوشانه، یعنی وقتی نماز من قبوله، یعنی خداوند وقتی میپذیر ما را که ستر عورت کرده باش. میفرماد که خب این ظاهر قضیه است، باطن قضیه هم اینه که باید عورات باطنیمون ستر شده باشد، پوشیده شده باشد تا باطن ما رو خدا بپذیره. همینطور که ظاهر ما باید پوشیده شده باشد به لباسی، باطن ما هم باید پوشیده شده باشد به لباسی. زشتی های باطن، اخلاق بد و عقاید بد و اعمال بد است. پس همینطور که ظاهر رو باید پوشاند تا ظاهر نماز را خدا بپذیرد، باطن را هم باید پوشاند تا باطن نماز و باطن نمازگزار را خدا بپذیرد. اگر باطن انسان را خدا پذیرفت، انسان خود را در محضر خدا حس می کنه. اگر بخوایم باطن ما انشاءالله در محضر خدا قرار بگیرد، باید باطن در حین نماز از عورتها و زشتیهای اخلاق و عقاید بد پاک باشد. بعد اشاره کردن به این روایت صفحه 96 که می فرماد چی؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْزُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. خداوند به ظاهر شما نگاه نمی کنه، به باطن شما می نگرد. پس حالا که در نماز بناست در محضر حق باشیم، اگر باطن آلوده بود در واقع در محضر حق نیستیم. پس بنابراین حق قبول نمی کنه نمازگزاری که باطنش هنوز زشتی داره. بعد فرمودند که اگر ما بتوانیم این باطنهای غلط را، یعنی اخلاق غلط را و افکار غلط را و اعمال غلط را بپوشانی، اون وقت قابل حضوری، یعنی قلبمون میتونه حاضر بشه و حق هم نظر میکنه به قلب. حالا ظاهر رو با لباس میپوشانی، باطن رو به چی بپوشانی؟ یعنی اخلاق زشت رو چطوری بپوشانی؟ میفرماد دو چیز قابل پوشاندن زشتی های درون است، یکی پرده جمال حق، یکی پرده جلال حق. خیلی دقت کنید، راه داده است. یه عارف بزرگی مثل امام هم خطرات راه رو میگه، هم راهی که از این خطرات بگذری میگه. خیلی این پاراگراف مهمه. پاراگراف دوم صفحه 96 میخونیم، یه تکشو باید خیلی دقت کنیم. و باید دانست که اگر با پرده ستاریت و قفاریت، یه جا گفتیم چی؟ جمال و جلال، اونم حالا میگیم. اگر با پرده ستاریت و قفاریت حق جل و علا انسان خود را مستور نکند، بعد پرده ها که رفت عقب آبروش میره. اولی خوب حل بشه که اخلاق زشت خیلی بیشتر آبرو آدمو میبره تا آدم لخت و پتی وسط خیابون باشه. همینطور که ظاهر درجهش پایینه، زشتی های ظاهرم خب درجهش پایینه، همینطور که بدن مرتبه پایین وجود ماست و روح مرتبه اصلی وجود ماست، خب زشتی های بدنم اگه ظاهر بشه آبروریزیش خیلی کمتر است تا زشتی های درون ظاهر بشه. فقط فرقش نیست که ما در حجابیم امروز، فردا که پرده ها رفت عقب معلوم میشه که اخلاق زشت و عقاید زشت چه گند و کثافتی است بر جان انسان. اینا باید اول تأکید کنیم که این دنیا نمیتونه آثار قیامت رو نشون بده، نه آثار برزخ و قبر را. قبر یعنی برزخ تو روایات دینی، کاری به این خاک ها نداره. خود متن فرمایشه ایشون هم اگه دقت کنید این خوب روشن، یعنی این دنیا مثلا این دنیا از دروغ فقط یه خود لفظ نشونه ما میده. اگه یکی دروغ بگه تو این دنیا فقط یه خود لفظ هست، در صورتی که پرده غیب بره عقب این دروغ خودش آتش است، چرکیه. باز پرده غیب بیشتر بره عقب تطلع علی الافئده است، یک آتش بسیار عمیق است. امام فرمان که این جمله این پاراگراف ای عزیز ببین میگه چه میگه، ای عزیز اوضاع عالم آخرت را با این عالم قیاس مکن. نگو خب یه دروغ گفتیم چیزی نشد، یه حرف زدی که این عالم را گنجایش ظهور یکی از نعمتها و نعمتهای آن عالم ها نیست. نه این دنیا میتونه بهش رو نشونه ما بده نه جهنم رو. این عالم با همه پهناوریش هیچ وقت نمیتونه آثار تکریم به یتیم را نشون بده، چون نمیتونه ظرفیتشو نداره. پس اولی باید حل بشه که این دنیا نه ظرفیت ظهور نعمتها رو داره نه ظرفیت ظهور نقمتها یعنی عذابها رو داره. حالا دو تا روایت میگن تا اینجا بیفته دوباره حرفشون رو میزنن. این روایت آخر صفحه 96 رو نگاه کنیم، فرماد که در کتاب منیت المرید از حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها نقل می فرماید که وارد است که فرمود، کی فرمود؟ حضرت فاطمه سلام الله علیها، که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود چی؟ همانا علمای شیعیان ما محشور می شوند و برانها خلعت می پوشن از خلعتهای کرامت. یعنی جنس خلعت چیه؟ کرامت. در زدگی خلعتهای این دنیا جنس پارچه هست، مثلا جنس جنس اخلاق است و صفات. بگذاریم به قدر کسرت علومشان، علوم الهی ها، علماء امت پیامبر، امام رحمت الله علیه، فلسفه اسلامی میدانست، عرفان اسلامی میدانست، فقه رو به اون خوبی میدانست، کلام رو میدانست، اصول رو میدانست، تفسیر رو میدانست، بقیهش هم من نمیدونم چی میدانست. خب میگه که به اندازه این علوم لباس کرامت به ایشون میپوشانند، به قدر کثرت علومشان و جدیت کردن آنها در ارشاد بندگان خدا لباس به اونها میپوشنن، حتی آن که به بعضی آنها هزار هزار خلعت از نور داده میشوند. حالا جنس نور، این نوره که نمیگه که نور قلب شما دیدید مثلا یه قلبت نورانی میشه، یعنی معناست. تا آن که میفرماید، یعنی پیامبر میفرماید، یک رشته از آن خلعت ها افضل است از آن چه یه رشته شه، یعنی یه نخش مثلا افضل است از آن چه شمس بران طلوع می کند. هزار هزار مرتبه. تو عرب یعنی قدیما میلیون نبوده است، به جا میلیون می گفتن چی؟ الف الف، حالا ترجمه کردن هزار هزار. خب می خواه بگه ببینید یه چیزی پشت این حرکات زندگی عالمانه هست که اصلا این دنیا نمیتونه نشون بده. حالا عکسش کارهای زشتم یه چیزهایی داره که این دنیا نمیتونه نشون بده. باز روایتی آوردن باز از رسول خدا، در واقع حدیث قدسی به یه اعتباری هست، میفرماد چی؟ از حضرت صادق سلام الله علیه روایت کند در ضمن حدیثی که جبرئیل به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد که اگر یک حلقه از آن سلسله‌ای که طولش 70 ذراع است بر دنیا نهاده شود، یعنی اون حلقه‌ای که بر کفار می‌بندند، همانا دنیا ذوب شود از حرارت آن. امام یه بار کتابش یه بحث خوبی داره، میگن آتش قیامت روح را می‌سوزاند. چون این آتش دنیا اگه یکی بیفته توش نهادش پوستش میسوزه، گوشتش میسوزه، زود میمیره. یعنی میمیره یعنی چه؟ یعنی زود روحش در میره از این بدن، روحش که نمیسوزه. اصلا از این حرفا نی. پیغمبر برای اینکه یه جوری ذهن ما را متوجه حقایق بکنن میفرماد اگر یک حلقه بر این دنیا بیفته کل دنیا ذوب میشه، و اگر قطره از زقوم اون آب جهنمی و ذری اون غذای جهنمی و از ذریع آن بچکد در آبهای دنیا میمیراند اهل دنیا را از گند اون. اینا ساده که نگید، اینا دیگه از خدا بخواد که هرچه تسکیه بیشتر بکنی بیشتر میفهمید که اثر دروغ تو غیب و قیامت چیه. با کتاب خوندن اینا که این مسئله حل نمیشه که. خب حالا پس موضوع چی بود؟ موضوع این بود که زشتی ها رو باید پوشان، زشتی های درون را با قفاریت و ستاریت خدا باید پوشان، وگرنه وقتی پرده رفت عقب آبرومون میره. و چطوری آبرومون میره؟ نه اینجور که تو دنیا، چون همه چیز اون دنیا با این دنیا قابل مقایسه نیست. حالا چطوری میشه زشتی ها رو بپوشانیم؟ حالا بحث ما اینجا بود، زشتی های اخلاق رو با چی بپوشانی؟ میگم و بعدش میخونی. گفتیم چی؟ قبلنم اشاره کردم به این که یه اسم جلال داریم، یه اسم جمال داریم. اینا رو حوصله کنید، خوبه که یاد گیرید. فکر نکنید دانشگاه یا با علما باید اینا رو بلد بشن. خدا میدونه اینا در اسلام مردم معمولی اینا رو بلدن. حالا ما 300-400 سال است از فرهنگ اسلام فاصله گرفته، خب این باید برگردد به لطف خون شهدا. خب من یه مثالی دو جلسه پیش زدم، دوباره میزنم و انشالله نتیجه میگیرم. شما اگر که گرسنه‌تون باشه، خیلی دلتون یه غذا رو بخوره، میدونیدم که این غذا رو که بخورید پرخوری میکنید، چون غذا خیلی خوشمزه است و نیاز بدنتونم به این غذا نیست، ولی طاقت هم ندارید ازش دست بکشید. حالا در همین حین یه مرتبه میگن فلانی که خیلی خیلی دوستش داری اومده است در خونه است، بعد محبت شدیده به اون به راحتی باعث شد که از این قضا چه کار کنی؟ دل بکنی، دل بکنی، اصلا دیگه نمیخوام. میری بغلش میکنی، میای تو اتاقا میشین، کلی صحبت که اصلا، یا اصلا این میل کشته میشه. یعنی چی؟ خدا کمال مطلق دیگه، یعنی اسم جمال، خدا جمال است، یعنی همه خوبی ها پیش خداست. اگر دل انشاءالله متوجه عظمت خدا بشه از اون جهت که همه خوبی ها پیششه، براحتی میلش به کارهای بد از بین میره. یعنی در واقع چطور شده است؟ صفات شهوانی این فرد زیر پوشش اسم جمال الهی پنهان شد، ستر و ستر شد، پوشیده شد. یعنی اسم جمال پوشان این صفت رو، دیگه اصلا شما انگار اینا نداریم.
البته اگر از خدا جدا بشی دوباره داری با بسیاری افراد با چی میگن مستجاب و دعوه بودن، اینقدر ارتباط به خدا داشتن، ارتباطشون رو قطع کردن، همون فساد برگشت، همون شهوت برگشت. برای همین گفتن در ستر اسم جمال است. یعنی اسم جمال چه کارش کرده است؟ پوشونده است. شما ازش آزادی تا وقتی با خدا ارتباط دارید. یعنی نور حق این صفت را، زشتی صفت را از بین برده است. باز یه مثال داریم، باز یه صفت هست نمیتونی دست ازش برداری، حسودی، حسادت داری. حسادت از غضب است دیگه. آدم اگه کسی را بهش غضب داشته باشه حسادت هم بهش داری، حسادت داریم به یک کسی. خب حالا مثال میزنیم، یه مرتبه یک ترس شدیدی میگیرید، یه ترس شدید، مثلا خبر میارن که آقا مثلا فردا اعدام میکنه. اصلا این والله این قابل مقایسه نیست با اون خطرات قیامتی. خب ما تو دنیا فردا میخوان اعدام میکنه، حالا ما هم حسودیمونه که این چرا فرشش بعضی ماست. حالا بگن فردا اعدامت میکنه، اصلا دیگه فکری میمونه که چرا فرش این بعضی ماست؟ اصلا دیگه اصلا حرف ها نیست. خداوند علاوه بر این که جمال مطلق است، جلال مطلق است، عجلی است، بزرگتر از این حرف هاست. اگر هیبت خدا انشاءالله به قلب کسی افتاد دیگه بدیاش تموم میشه. اصلا دیگه حسادت، غضب، شهوت، همه چی میره. یعنی چطور شد؟ یعنی این صفات رذیله زیر پوشش اسم جلال خدا پنهان شد. وقتی آدم میفهمه وای خدا با اون عظمتش در قلب ایشون جلوه کرد، اصلا دیگه این صفت نداره. همون مثال که زدم اینجا باز صادقه، شما واقعا نمیتونید دست از یه لباس قشنگ برداری، خیلی دوست داری یه غذای خوشمزه را، میدونی هم برات مفید نیست، خیلی دوست داری، اگر ابهت خدا در قلبت بیفته به راحتی دست بکش. پس این که آدم باید بفهمه که این صفات زشت بیچارش میکنه، نمیذاره ارتباطش با خدا برقرار شد. عزیزان ارتباط با خدا چیزی نیست که آدم بشه ازش دست برداره، آدم از خیلی چیزا میشه دست برداره. هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود، جز یاد تو کان داشتنی بود. خیلی چیزا رو آدم میتونه دست ازش برداره، اما مگه میشه یاد خدا را ازش دست برداره؟ چیزی نیست که آدم بتونه ارتباطش با خدا از دست بده. وقت این اخلاق زش، حسادت، خودخواهی، این اصلا نمیذاره ارتباط برقرار شه. یعنی در نماز که بناس ما در محضر حق باشیم، در محضر حق نیستیم، خودتونم میدونید، در محضر صفاتمونیم، صفات رذیله. یعنی قبلمون حق نیست، قبلمون خودخواهیمون، شهوتمون، هوسمون، حب مقاممون، حب دنیامون، اینا میشه قبلمون. وقت ما که در محضر حق نیستیم، خب وقتی من در محضر حق نیستیم که اصلا نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست. نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم، خودم رو بغل کردم، خود من در خودخواهی های سگ. مگه نه گفت آدم مثلا خیلی اهل گرسنگی باشه، خیلی در مقابل گرسنگی ضعیف باشه، دیدین بعضی هم یه سگ که غذاش دیر بشه انگار میخواد به همه بپره. خوی سگ گفت چون گرست نمیشوی سگ میشوی، چون گرست نمیشوی سگ میشوی، سخت پیوند. و شعر مولوی داره سخت، خلاصه میگه که چون گرست نمیشوی سگ میشوی، دیگه نمیتونی ارتباط برقرار بشه کنی. حالا سیر که شدی چی؟ چون شدی تو سیر مرداری شوی، بی خبر بی پا تو دیواری شوی. پس گهی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتکی. اینجا شیران یعنی شیر خدا امیرالمومنین، دیگه آدم میتونه راه امیرالمومنین. عمده اینه که بفهمیم در رابطه با ستر عورت، زشت‌ترین عورت‌ها اخلاق است. باید اینا پوشون. با چی پوشون؟ با اسم جلال و جمال. بگو با ستاریت و قفاریت، حالا درست در میاد باز. خدا دو تا صفت عجیب داره، یکی ستار است، یکی قفار است. یعنی یه وقت مغفر دیدی، نه که رو سرشون میذارن که شمشیر نخورن، نمیگن مغفر. مغفر چه کار میکنه؟ سر رو میپوشانه. خدا قفار است، یعنی گناه ها رو میپوشه. که ما مثال میزنم، شما الان دم در دعوادون بشه، بیاین تو، هرچی بگون خدا، که جلودونه؟ عصبانیه، غضبی که دم در داشتین جلودونه. میتونین ارتباط پیدا کنین؟ نمیتونین. حالا اگه یکی اینا بپوشونه، یعنی شما دیگه نبینید عصبانیت و ارتباط برقرار میشه. خدا غفار است. این چیزهایی که نمیذاره ما ارتباط برقرار کنیم، ما میپوشونه، ستر بهش میده، پوشش بهش میده، غفاریت بهش میده. میتونین شما گاهی ببینید هوس دارید، حب دنیا دارید، و همینه که میگن بگو یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار یا ستار، تا اینا رو بپوشیم دیگه انگار ارتباط برقرار شد. ما همت کنیم، میخونیم این رو، صفحه 97 پاراگراف دوم. پس سالک الالله را لازم است که اوصاف خبیثه و اخلاق سیئه خود را تبدیل به اوصاف کامله و فانی در بحر متلاطمه بی پایان اوصاف کمالیه حق و عرض مظلمه طبیعیه مظلمه شیطانیه را تبدیل به عرض بیضاء مشرقه نماید. میگه تو اخلاق بدت را باید از بین ببری، صفات زشت را فانی در حق بکنی، نور حق بیفته به این صفات اصلا از بین بره. قرآن هست و اشرقت الارض به نور ربها، خدا نورش را میزنه به زمین، زمین نورانی میشه. خب زمین جان تو هم همینطور، اگه نورش را بزنه به زمین، جان تو نورانی میشه. و مقام اسماء جمال و جلال ذات مقدس را در مملکت وجود خود متحقق نماید. همین مثال که زدیم و در این مقام در ستر جمال و جلال واقع شد. خیلی بحث عجیبه، خودتون هی تکرار کنید. یعنی دیگه وقتی که آدم اسم عظمت خدا و کمال خدا بر قلبش افتاد، دیگه زشتی هاش از بین میره، دیگه میتونه راحت عمل کنه، ارتباط با خدا برقرار کنه، وقت میره زیر پرده حق. این روایت رو ببینید، میفرماد حدیث قدسی ان اولیائی تحت قباب لا یعرفهم غیر، میگه دوستان من میان زیر قبه من، زیر محبت من، اصلا کسی دیگه نمیشناسه بشه. اینا زیر پوشش حق، کسی دیگه اصلا نمیدونه اینا در چطوری زندگی میکنن. نه اینکه یعنی واقعا من و شما مطمئن باشین به راحتی امام خمینی رحمت الله علیه رو نمیشناختیم، واقعا نمیشناختیم. زیر قبه حق بود، این که ما میشناختیم غیر اون بود که خودش با خدا داشت. نه اینکه وقتی میگن زیر قبه حق، یعنی مثلا اونایی که پنهانه، نه اونام که آش پیغمبر، پیغمبر که میشناخت، پیغمبر که جا خودش. در صورت اون وقت ان شاء الله خدا دوست انسان میشه. اگه کسی را خدا به عنوان دوستی گرفت، نور بهش میده. جمله مشهور آیت الکرسی چی؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. ظلمات چیه؟ اخلاق بد الی نور. یخرجهم من الظلمات الی نور، میگه خدا دوست مؤمن است، از ظلمت درش میره. شما خودتون دیدین گاهی وقتا میلای بد دارید، خب این میلای بده باید چطوری درمان کرد؟ این میلای بد نمیذارد با خدا ارتباط برقرار شد. باید مؤمن شو، ارتباط ما با اخلاق زشتمون کم بشه، یواش یواش راحت میشم از دستش. ما یه کمی شروع کنیم، خدا بیشتر شروع میکنیم. حاصل قضیه پس فرمایش عجیبیست. میفرماد که میخونم از این دو سطر آخر صفحه 97 از بحثای سنگینیه، حالا حوصله کنیم ببینیم چقدر متوجه بشیم. من خوبه هست شما متوجه بشیم خوبه. میفرماد اهل معرفت و اصحاب سابقه حسنا. اهل معرفت در اصطلاح این کتاب یعنی عرفا، عرفای واقعی که جمیع تعینات خلقیه و کسرات عینیه ظلمات و نور مطلق حاصل نشود. میگه از نظر این بزرگان این صفات زشت جمع نمیشن و از بین برن و نور مطلق نمیاد الا به یه طریقی که چی؟ اسقاط الاضافات، یعنی هر چه غیر حق رو میل داریم از بین برن. شاید بگو سخت است، خب این هم سخته، میگن شما این سخت نیست که به غیر حق میل داریم هر رو بدنتو میلرزه. آدم به پول میل داشته باشه، یه روز پول ارزون میشه یه جور قصه میخوره، یه روز گرون میشه یه جور قصه. اون روز که ارزون میشه میگه این 10,000 تومن من حالا شد 6,000 تومن. اون روز که گرون میشه میگه ایف که من 10,000 تومن داشتم، اگه 100,000 تومن داشتم چقدر خوب بود. آخه اینکه وقت پس این حرفا چی؟ کسی که به غیر خدا دل ببنده هر روز بدنش میلرزه. حالا میگن آقا سخته به خدا دل بستن، خب این که سختره که آدم هر روز جون بکنه، هر جوری میخواد حساب کنی که از توحید اسقاط الاضافات. جمله امام است دیگه، مگر میگه نور مطلق حاصل نشود مگر به اسقاط اضافات و چی؟ و شکستن تعیون ها. تعیون یعنی خود را دیدن، برای خود چیز قائل شدن، ارزش قائل شدن در مقابل خدا. که بت‌های طریق سالک، سالک یعنی اون که داره میره به طرف خدا میرسه. یه سری بت داره، بتش چیه؟ غیر خدا رو داشتن. ولی این جمله بعدی از جمله های مشهور عرفاست، واقعا از عرفای بزرگ این بحثا رو دارن. میفرماد و جمله رو یخته گوشه ببینیم. حالا گفت که خود امام تو اول اون کتابشون سر و سلات میگن احب العارفین ولست منهم، میفرماد من عارف نیستم ولی عارفا رو دوست دارم. میگن احب الصالحین ولست منهم، و بعد میگن که اشاره میکنن به عرفا اینجا، یعنی اصل روایت اصل جمله اینه احب الصالحین. حالا امام یکی از جملات عجیب عرفان را اینجا آوردن، حوصله کن ببینیم اصلا معنی میده برام. در عرفان میگن که انسان میتونه به جایی برسه که اصلا فعل خودش رو نبینه. به عرفان را اینجا آوردن، حوصله کن ببینیم اصلا معنی میده برام. در عرفان میگن که انسان میتونه به جایی برسه که اصلا فعل خودش رو نبینه، فعل و صفت خودش رو نبینه، فقط صفت و فعل رو از حق ببینه. اولش بسیار مشکله، ما فکر کنیم ما اومدیم مسجد، انشاءالله میرسید به جایی که بدون این که جبر بفهمید میفهمید که نه آقا فقط حق است که توفیق داد. میرسید به جایی که میگین الحمدلله، اولش میگون که چی؟ الحمدلله خوب است من این مرتبه دروغ نگفتم. گاهی زمینه دروغ شیطان فراهم میکنه که آدم یه دروغ بگه، خدا توفیق میده آدم دروغ نمیگه. یه وقت آدم یه خوب شد نگفتم، چه خوبم، یعنی چه خوبم، صفت خوبا به کی نسبت میده؟ به خدا. یه وقت میرسه به جایی که اصلا هر چه خوبی است از خدا میبینه، هر فعلی هم از خدا میبینه. میگه رم، میگه هم گفتم بناسه که بقید بگیم، میگه اگه خواستید تمام صفات بدتون از بین بره باید به مرحله برسین که جز حق در فعل و صفت ندیم. حالا میگیم حالا ببینیم چه جمله رو بخونیم. و چون ظلمات کسرات فعلیه و وصفیه مزمهل و منتمس در عین جمع شد، ستر جمیع اورات گردیده و حضور مطلق و وصول تام تحقق یافته. میگه اگه حضور محض میخوای باید ستر محض کنی. حالا میگیم حرفاش که سخت نزدنش، عمل کردنش سخت. اگه حضور محض میخوای که فقط حق ببینی باید تمام زشتی ها رو بپوشین، ستر عورت محض میخوای. خب حالا ستر عورت یعنی چه؟ این بدترین زشتی است که تو خوبیا رو از خودت بدونی، بدترین زشتی است که تو خوبیا رو از خوبیا لطف حق است، حق است که حق. میگه اگه کسی تونست ظلمات کسرت فعلیه، یعنی میگه این همه کار من رفتم، من گفتم، من دارم، من این کار کردم، من ماشاءالله خوبم، میگه از این ظلمت اینکه خیلی فعل داری یا به خودت نسبت نه، اینا رو ضعف کنی، یه فعل از فعل حق به اینجا برس و یه وصف خوب از وصف حق، کسرت صفت باهوشم، دانام، شجاعم، باسوادم، اینا همه کسرت هست، ظلمت هست. وحدت مساویست با حق و خدا و فقط خداست. پس هر چه خوبیست مال خداست، هر فعلی فعل حق است. اصلا توحید فعلی شندن دیگه. میگه اگه تونستی این ظلمت کسرت فعلیه را فانی کنی، منتمس کردن یعنی فانی کردن در این جمع، که تمام اینا به خدا برمیگرد، فعل فعل حق، به قول مولوی میگه این نه جبر است بلکه این جباری است. آدم برسه به یه مقامی پدر خودش در اینه تسکیه کنه که بفهمه همه چیز از خداست. میگه اگر رسیدی به این مقام چی شده است؟ جمله رو نگاه کنین، ستر جمعی اوراد شده، دیگه هیچ عیبی در صحنه نیست. حالا اگه تمام اوراد از بین بره چی پیش میاد؟ حضور پیش میاد. بعد میخواه که پیامبر مقامش اینه، والله این چیز پیامبر میفرمان آیه میاد که انک لعلی خلق العظیم. حالا ببینید پیغمبر مقامش خیلی حرف است. خدا به آدم بگه که تو اخلاقت خوبه. من گاهی واقعا به والله قسم، حالا قسم میخورم، گاهی من بسیار اضطراب دارم که اصلا خدا قبول داره این کار رو یا نداره. یعنی شاید یکی از آرزوهای ابدی ما اینه که یه جوری به ما برسد که نه این کار خوبه، همین برسد این کارا، که یعنی که این کتابی که امام نوشته است اینا، ما مطمئن بشیم این کار خوبه که ما داریم میکنیم. گفت الهی اگر یک بار گویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. یه بار مثلا بقید بنده من. حالا شما حساب کن، خدا اومده است به پیامبر خدا میگه که چی؟ انک لعلی خلق عظیم. خیلی حرفه با خدا، گوش کن. از کلم ما نمیدونیم، یه آدمی که خیلی مطمئنیم به ما بگه که یه بار ما تو خواب دیدیم، یک کتاب اون معرفت و نفس ولحش رو نوشته بودیم، یه تیکشو مونده بودیم توش، شب هرچی مطالعه کردیم نمیتونیم ترجمه کنیم، سخت بود، تا نیلیر وقتم برشو خوابیدیم دیگه، گفتیم نمیشه. شب بلند شدیم، شب خوابیدیم، نصف شب حالا هر وقت خواب دیدیم که آیت الله جوادی حفظه الله علیه دارن یه سری ورق میزنن، بسید به ورق ما بخدا نگاه کردن، گفتیم آقا این مال ما، ایشون یه لبخند میزنن، یه چشمکی به ما زدن، صبح بلند شدیم اینو قشنگ میتونیم ترجمه کنیم. واسه بعدش به بچه‌ها گفتم که برید یه درخواستی از ایشون داریم حتما عمل میکنن، گفتن از هیچ کی نکردن، گفتم نمیکنن، گفتم چه بودم خوابش دیدم و شد عمل کردن. عرضم اینه که مثلا یه چشمک ببین ما را چند سال از مست خودش کرده است. حالا میخوام حساسیت موضوع بگم، میگه این نکل علا خلق العظیم، کی؟ نه چشمک آیت الله جوادی تو خواب تازه، خدا با وحی. حالا پیغمبر، جواب پیغمبر خیلی عجیبه. میگن وقتی این آیه اومد پیغمبر فرمود ربی ربانی اربعین سنه ثم قال این نکل علا خلق العظیم. پروردگارم 40 سال منو تربیت کرده، ببین اصلا خودی نمیبینه ما 40 سال. حالا خودش میگه این نکل علا، حالا میگه تو خوبی، خب خودت چه کردی؟ ببین نمیبینه هیچیا. میگه ربی ربانی اربعین سنه 40 سال پروردگار من منو تربیت کرده، ثم قال این نکل، حالا خودش منو تربیت کرده 40 سال، حالا میگه تو خوبی؟ یعنی اصلا نمیبینه خودی، میگه خودت تربیت کردی، حالا خودت هم میگی که من خوبم؟ این یه زن، یعنی این اصلا این یعنی هیچ فعلی جز فعل حق نمیده، هیچ وصفی جز وصف حق نمیده. وقتی اصلا جبر است این حرفا رو نزنید، هی سر به سر آدم میزنه کنه آقا این که جبر میشه اصلا، خب حرفا چیه؟ اینا مال کودکانه قبل از دبستان است. این حرفا یعنی که پیامبر در اوج تلاش میفهمد که خدا تربیتش کرده است. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش اینه که حالا میخونیم خود جمله امام، خیلی جالبه. و مصلی یعنی کی؟ یعنی نمازگزار. در این مقام یعنی در این که فقط حق میبینه در وصف و فعل، چنانچه مستور به حق است، یعنی هیچی از خودش نمیبینه، هیچ صفتی نمیبینه، فقط در ستر حق است، مصلی به صلات حق است. این جمله خیلی بار میبره، در واقع میفهمد که همین نمازش هم رکوع و سجودش فعل حق است، به اراده حق است. میفرماد و شاید، تازه شاید، چون اینجا دیگه حرف خودشه، حرف امام، شاید صلات معراج ختم رسول صلی الله علیه و آله بدین طریق بود. از روایت دارید دیگه، پیامبر می فرماد به جای رسیدم همه پیامبرا بهم اقتدا کردن و من فخر نکردم. سلاطمه میفرما تمام پیامبرا بهم اقتدا کردن، من واسدم جلو نماز خوندم. این چه نمازیست خدای ما را از این همه معرفتی رو محروم کنی؟ خیلی بهمون سخت میشه. میگه واسدم همه پیامبرای ازل تا ابد بهم اقتدا کردن و من فخر نکردم، هیچی از خودم ندیدم. حالا ببین این چی میشه. پروردگارا ما را از حضور خودت محروم مکن. خدایا توفیق ستر عورات قلبیه و اخلاقیه و عملیه به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد.